از بین میره. چه ورزشی رو توصیه میکنید؟ همه ورزش ها؟
ورزش ها خب مثلا بعضی از بیماران سن بالاتر هستن، نمیتونن ورزش هایی که زانو را آسیب میزنه نمیتونن، ما به اون بیماران میگیم پیاده روی در حد تحمل. ولی بیمارانی که جوان هستن خب ورزش هایی که پرش داره، ورزش هایی که خدمت شما عرض کنم مثل هوازی ها، ورزش های ایروبیک و همینطور پیاده روی، واقعا مادر ورزش و بهترین ورزش و سالمترین ورزش و کم آسیبترین ورزش پیاده روی
و کم خرجترین ورزش در واقع. خب خیلی متشکرم خانم دکتر. لازمه همه بیماران اندوسکوپی یا کولونوسکوپی بشن در سندروم روده تحریک وزیر یا نه؟
اگر بیماران زیر 40 سال باشن و علائم خطر رو نداشته باشن که قبلا عرض کردم، اینها نیاز به بررسی اندوسکوپی کولونوسکوپی ندارن. ما اول توصیه های حالا شیوه زندگی، کنترل درد، کنترل اسهال به روش علامتی و حمایتی رو انجام میدیم، کنترل یبوست به روش هایی که گفتم رو انجام میدیم.
بله.
اگر دیدیم درد پایدار موند، درد خیلی زیاد شد، پیشرفت کرد یا علائم دیگه پیدا کرد تو سن زیر 40 سال، اون وقت میریم بررسی های تشخیصی بیشتر که یکیش اندوسکوپی کولونوسکوپی. ولی این قضیه در مورد بیماران سن بالای 45 تا 50 سال دیگه فرق میکنه.
بله.
چون تمام بیماران چه IBS داشته باشن چه نداشته باشن، سالمترین بیمار باشن تا علامت داشته باشن، تمام افراد بالای 45 سال یک بار باید دستگاه گوارششون از طریق اسکوپی حالا اندوسکوپی دیده بشه و یک غربالگری و چکاپه که توصیه میشه همه عزیزان داشته باشن.
بسیار عالی. خیلی متشکرم. ممنونم از توضیحات شما. 0916361 در مورد ژیاردیا پرسیده بودید و مسائلی که حالا مطرح کردید، در این بخش هم پاسخ سوال شما رو تقدیم کردیم. ممنونم از همراهیتون. 3102 سامان پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن، و دعوت میکنم با بخشی که سرکار خانم مرجان قندی تهیه کردن همراه بشید.
عوامل متعددی سبب احساس درد در ناحیه شکم می شود. گاهی این دردها خود به خود خوب می شوند و گاهی تداوم دارند و هشدار دهنده مشکلات جدی سلامتی هستند. دکتر آیدین یعقوبی نوتاش، متخصص جراحی عمومی، فلوشیپ کلورکتال و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
اون تعریف مهمی که ما برای درد شکم برامون مطرح هست به عنوان شکم حاد، درد شکمیه که مریض تا حالا تجربه ازش به این شکلی که الان داره نداشته باشه. بالاخره هر کدوم از ما تجربیاتی از دردهای شکمی رو داریم، دردهای شکمی موقتی به علت حالا موارد مختلف مثل استفاده از حالا مواد غذایی خاص یا شرایط خاص استرسی ممکنه مردم دچار دردهای شکمی بشن که معمولا این تجربیات از دوران کودکی هست و همیشه گهگاه سراغ آدم میاد. ولی اون چیزی که برای ما مهمه اینه که حواسمون جمع باشه اگر درد شکمی رو تجربه میکنیم که تا حالا تجربهش نکردیم و به نظرمون میاد که چیز جدیدیه و حس میکنیم که هیچ وقت تا حالا اینجوری نبودیم، این اولین فاکتوریه که باید در اصل زنگ خطر رو توی ذهن ما به صدا در بیاره که در اولین فرصت مراجعه کنیم به پزشک و علتش رو جویا بشیم. درد شکم حاد به درد شکمی میگن که توی چند روز اخیر یا چند ساعت اخیر اتفاق میفته، چون تا حالا تجربه ازش نداشتیم خیلی برامون قابل توجه هست. اینی که تایم دقیقی براش مطرح بکنیم و بگیم مثلا دردی که تو 6 ساعت اخیر یا 12 ساعت اخیر یا 24 ساعت اخیر بستگی به در اصل مقاومت بیماران نسبت به اون درد داره، بستگی به درمانهایی داره که ممکنه حالا به صورت درمانهای خونگی، درمانهای سنتی یا درمانهایی که رایج هست در اصل اتفاق بیفته و اینکه بیمار اصلا دسترسیش به مراکز درمانی و پزشک چقدر سریع باشه و بتونه خودش رو برسونه. نوع شروع درد برای ما خیلی مهمه. شاید یکی از دو سوال مهمی که در بیماران ما میپرسیم نحوه شروع درده، از این نظر که دردهایی که به صورت ناگهانی شروع میشن برای ما تشخیصهایی رو مطرح میکنن که یه مقدار نگران کننده تره. دردهایی که به صورت تدریجی شروع میشن معمولا تشخیصهایی دارن که بیشتر مربوط به پاتولوژیهای التهابی است و عفونی، ولی دردهایی که به شکل ناگهانی شروع میشن به خصوص تو مریضهایی که زمینه خاصی دارن ما رو بیشتر نگران میکنه، چون احتمال سوراخ شدن احشای داخل شکم و احتمال اتفاقات عروقی داخل شکم مطرحه و این دو مورد اخیر هم سرعت بیماران برای مراجعه باید بیشتر باشه و هم سرعت کادر درمان برای رسیدگی به این مریضا. ولی دردهایی که در اصل شروع آهسته آهسته دارن، ممکنه مریض حتی چند روز اینا رو توی خونه تحمل کنه، درمانهای حالا خاصی بگیره و بعد مراجعه کنه، چون اول آروم آروم شدت پیدا میکنه و کم کم مریض رو به اون مرحله میرسونه که به بیمارستان مراجعه کنه.
اگر دردهای شکمی در شما ادامه یافت، حتما برای تشخیص به پزشک مراجعه کنید.
خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز که با برنامه مجله پزشکی همراه هستید. تقریبا نیمی از برنامه رو تقدیم شما عزیزان کردیم. در مورد سندروم روده تحریک پذیر داریم صحبت میکنیم و میزبان سرکار خانم دکتر سمیه خیاطیان هستیم، فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. خانم دکتر، خیلی سوالای مختلف و متنوعی است، به خصوص در مورد آنچه که مربوط به علائم هست و در مورد باور برنامه هم دوستان نظر دادن که اون باوری که شما اشاره کردید به اینکه آیا این بیماری با توجه که مزمن هست آیا در نهایت تبدیل به سرطان میشه یا بیماری های جدیدتری یا نه، دوستان عزیز در مورد اون هم نظر دادن که در پیامک ها تقدیم میکنم. یکی از شنوندگانمون گفتن که 0919 737، آیا این دردی که اشاره میکنید فقط هنگام غذا خوردن بروز میکنه یا شکم خالی هم ممکنه علائم سندروم روده تحریک پذیر رو داشته باشیم؟
نه خیر، توی ناشتایی و شکم خالی همین دردها و این نفخ ها ممکنه که به سراغ بیماران بیاد و لزوما بعد از غذا خوردن نیست.
بسیار عالی. 0913 108 گفتن که آیا سندروم روده تحریک پذیر بدون درد هم داریم؟
شایع ترین علامت سندروم روده تحریک پذیر درده، ولی خب بعضی از بیماران با نفخ خالی مراجعه میکنن، بعضی از بیماران با همون دفع مکوس مراجعه میکنن. علائم دیگه هم هست که ما جز به همین بیماری طبقه بندیش میکنم.
شاید احساس سنگینی که در نای شکم بهش اشاره کردن میتونه باشه.
بله بله.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. شنونده دیگرمون 0917 017، بشن آقای هستم 49 ساله، در محیط کار بیشتر حالت یبوست دارم، وقتی برمیگردم خونه یا مرخصی هستم مشکل یبوست برطرف میشه، آیا توصیه براشون دارید؟
اتفاقا این یک شکایت شایع بیماران عزیزی است که سندروم روده تحریک پذیر دارن. معمولا این عزیزان وقتی که مسافرت میرن یا سر کار میرن یا حالا حساسیت دارن به محلی که تمیزی محل دفعشون حالا مطمئن نیستن یا استرسی دارن تو محل کار یا حالا مسافرت کاری میرن، حالا شرایط زندگی مقدار تغییر میکنه، این بیماران عادت رودهشون به هم میریزه. خیلی از بیماران به ما مراجعه میکنن میگن که ما سر کار میریم مثلا دفعمون مشکل داره، ولی خونه که آرامش داریم، همه چی خوبه، لباس راحت پوشیدیم، محل دفع تمیزه، همه چی خوبه، ما مشکلی نداریم، این آیا بیماری خاصی هست یا نه که ما اطمینان میدیم به بیماران. یا اینکه مثلا میگن ما یه وقتای مسافرت که میدیم 4-5 روز میشه دفع ما به عقب میفته.
بله.
یعنی ما حالا اونجا بدو بدو داریم، استراحت کافی هم شاید نداشته باشیم، یه شرایط کاری خاصی هم ممکنه باشه و این هم یه مقدار ما رو اذیت میکنه که ما حالا یه راهکارهایی توصیه میکنیم که این علائمشون بهتر بشه، ولی جای نگرانی نیست.
خیلی وقتا بچه‌هایی که مدرسه میرن میبینیم به خاطر اینکه یه مقداری سختشونه اون دستشویی رو استفاده بکنن تو مدرسه، یکی از علل یبوست کودکان میتونه همین موضوع باشه.
دقیقاً همینطوره. هرچی طولانی تر هم بچه‌ها دستشویی نرن و دفع خودشون رو بیشتر کنترل کنن، آب مدفوع بیشتر کشیده میشه از تو روده و مدفوع خشک‌تر میشه و دفعش از اون ور سخت‌تر میشه. این میشه یک سیکل معیوب.
بسیار عالی. یکی از شنوندگانمون در مورد باور برنامه نوشتن که بیماری سندروم روده تحریک پذیر یک بیماری عصبی روده ایه و بیمار باید تحت نظر باشه، ربطی هم به سرطان نداره. خانم احسنی این پیامک رو برای ما ارسال کردن. شنونده دیگر ما 0933 210 گفتن که آیا داروها باعث یبوست میشن، مثلا قرصایی که برای تیروئید یا لوزارتان یا آتورواستاتین؟ کلا داروها رو اشاره میفرمایید؟
بله بله. همطور که عرض کردم تو قسمت شرح حال بیماران ما باید شرح حال دارویی رو بگیریم. چرا؟ چون بعضی از داروهایی هستن که باعث یبوست میشن و حرکات روده رو کند میکنن. این اصلا ربطی نداره به این که حالا ایشون این بیمار ما روده تحریک وزیر داره، یبوست خاصی داره. نه، یبوست کاملا وابسته به داروه. دارو که دوزش تغییر کنه یا حال زمان دارو تموم بشه، یبوست برطرف میشه و همینطور بعضی از داروها هم در طولانی مدت ممکنه باعث اسهال بشن. مثلا بعضی از بیماران مسن که طولانی مدت آتوواساتین مصرف میکنن، ممکنه که اینها دچار اسهال بشن. اسهالشون اسهال خطرناکی نیست، با یک رژیم غذایی معمولا کنترل میشه. اگر خوب نشد با داروهای سبکی که از سطح خونی مغز رد نمیشه، مثلا مثل لوپرامید، ما اسهالشون رو با دوزی که میدونیم کنترل میکنیم و مشکلی هم پیش نمیاد. ولی بعضی وقتا بعضی از داروهای اعصاب مخصوصا مثل نورتریپتیدین، آمیتریپتیدین و از این دسته داروها، داروهایی هستن که یبوست مزمن میدن و یبوست ممکنه که بیماران رو خیلی اذیت کنه. این بیماران معمولا به روانپزشکی که این دارو رو تجویز کرده مراجعه میکنن و روانپزشک محترم هم با توجه به شرایط دارو رو یا تغییر میدن یا لایف استایل بهشون توصیه میکنن و مشکل بیماران رو حل میکنن. در مورد داروی تیروید پرسیده بود. داروی تیروید نه اسهال میده نه یبوست. حتما باید ناشتا مصرف بشه. یه نکته مهمی که داروی تیروید داره، کسایی که قرص لیپوتیروکسین مصرف میکنن
در کمکاری تیروید،
بله، در کمکاری تیروید، قرصیه که بعضی از بیماران هم میگن همون قرص قرمزه، جلدش قرمزه معمولا، بله. این دارو رو باید ناشتا مصرف کنن. بعضی از بیماران مشکل معده هم دارن و داروهای کنترل کننده اسید معده که اون هم ناشتا باید مصرف بشه رو پزشکی گوارش تجویز میکنه. مثلا اومپرازول به بیمار میده، پنتوپرازول میده، ریفلاکس داره بیمار، ترش میکنه، علائم حالا زخمای دستگاه گوارشی داره، ما لازم میدونیم که این داروها رو تجویز کنیم. مصرف همزمان این دوتا دارو با همدیگه تداخل داره. یعنی قرصی که برای کمکاری تیروید مصرف میشه و قرصی که برای کاهش اسید معده تجویز میشه، این دوتا همزمان نباید خورده بشن. از شانس بیماران این دوتا هر دو باید ناشتا مصرف بشن.
بله.
چه توصیه میکنیم؟ میگیم که از خواب که بیدار شدی، یا معمولا به بیماران میگیم اگر برای نماز صبح با میشین ناشتا، اولین داروی که میخورین لیپوتیروکسینه.
داروی تیروید.
بله، داروی تیروید میخورین. نیم ساعت بعد ناشتا میمونین، حداقل داروی حالا اون کاهش اسید معده ای که اومپرازول، پنتوپرازول و از این دسته دارو هست رو مصرف میکنید، دوباره نیم ساعت بعدش باید ناشتا بمونید و بعدش صبحانه میل کنید.
بسیار عالی. خب خیلی متشکرم این توصیه کاربردی که داشتین. 0933795 هم در مورد باور برنامه گفتن که بله، سندروم روده تحریک پذیر اگر درمان نشه تبدیل به سرطان میشه، که انشالله در بخش پاسخ طلایی توضیحات رو سرکار خانم دکتر خیاطیان تقدیمتون خواهند کرد. اگر موافقید بریم سراغ پیام های تلفنی.
من فردی هستم، 68 ساله هستم، چندی ساله که ناراحتی معده دارم، ترش میکردم، آندوسکوپی کولونوسکوپی هم انجام دادم، گفتن مورد نداره، فقط اسید معده زیاده میزنه توی مری، سرفه های جنگار پوت میکنه تو گلوم، سرفه میکنه و آزاردهنده. ازونیوم هم خوردم، تا میخورم خوب وقتی قطع میکنم دوره به مشکل میخواست. خواهرم خواستر داد کنید از خانم دکتر به پست نمید که علت چیه. اشراقی هستم از گلپایگان هست.
من میخواستم از خانم دکتر سوال کنم، آیا سالمندانی که حدود 90% آنها تا وضع یبوست یا دفع مواجه هستن، آیا این مورد مربوط به تنبلی روده ها همان آتونیک یا اسفاسموتیک هست یا اینکه مربوط به IBS میباشد؟ خطان در اون موقع وقت طرح IBS یا این ولی روده ها رو توضیح بدن که بیمار چطوری تشخیص میتونه بده و پزشک از چه راههایی تشخیص میتونه بده. من خودم حدود 30 ساله به این بیماری مبتلا هستم، هیچ دارویی برای من موثر نیست، نوع غذا رو عوض میکنم، نوع سبزی میوه، هیچ کدام موثر نیستن، مجبورم هفته چند روز یه مرتبه از چیا استفاده کنم. تا تشکر از برنامه بسیار خوب آموزنده بهتون.
بعد سلام، سوالم از خانم دکتر این هستش که آیا سندروم روده تحریک پذیر با باکتری‌ها و میکروبیوم‌های روده هم در ارتباط هست و رژیم غذایی میتونه روش تأثیر داشته باشه؟ و دوم این که آیا این مصرف آنتی‌بیوتیک هم میتونه این مثلا با تغییر این آنزیم ها و میکروبیوم های معده روی این بیماری تأثیر گذار باشه؟ کسانی که مرتب حالا یه سری بیماری ها مدت طولانی مبتلا میشن و خب یه سری آلرژی های غذایی هم دارن. با تشکر.
دو تا سوال دارم. سوال اول من اینکه این سی تی اسکن که از روده انجام میدیم چه نوع اطلاعات به ما میده؟ و دیگه این سونی اندوسکوپی چی هست؟ این میخواستم جواب داده بشه.
با عرض سلام، این سوال داشتم که برای انجام آزمایش فیت رعایت رژیم خاصی توصیه میشه که قبلش رعایت کنیم؟ توضیح در مورد این بدن. بعد در مورد آزمایش کالپروتکتین هم دقت تشخیصی این آزمایش تو آی بی دی و آی بی اس چقدر؟ یه توضیح بدن ممنون میشم. خداحافظ شما.
خیلی متشکرم از شما خواهران و برادران عزیز. خانم دکتر خیاطیان خواهش میکنم پاسخ بفرمایید.
آقای عزیز، آقای اشراقی 68 ساله پرسیده بودن که مشکلات گوارشی دارن، انتهای مریشون تحریک شده با اسید و سرفه مزمن دارن. این بیمار از اندوسکوپی کولونوسکوپیشون هم نرمال بوده. این بیمار از ریفلاکس دارن.
بله.
گفتن خودشون گفتن وقتی ازونیوم مصرف میکنم بهترم قطع میکنم علائم شروع میشه. دقیقاً درست گفتن. این بیماری طولانی مدته و ما به بیماران توصیه میکنیم 100 سال اول زندگی از همون دست داروهای ازونیوم، آمیپرازول، پنتابرازول طولانی مدت استفاده کنن. خطر چندانی نداره. بله. و این دارو رو طولانی مدت استفاده کنن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. پیام تلفنی بعدی.
یکی از بیماران پرسیده بودن که سالمندانی که یبوست دارن چی کار کنن؟ این آیا تنبلی آی بی اس توجه بکنن نکنن نگران بشن یا نشن؟ اولا سالمندان همه باید از نظر مشکلات گوارشی بررسی بشن به خاطر اینکه سن بالای 45 سال دارن. یعنی یک بار باید اندوسکوپی کولونوسکوپی بشن. مسئله بعدی یبوستشون. ما یبوست رو از قدمای اول که تغییر سبک زندگی همطور که گفتن غذا و میوه و اینها شروع میکنیم، آزمایش های مختلف میدیم، مثلا کمکاری تیروید یا علت های دیگه نداشته باشه. اگر با این مسائل همه و راه رفتن و ورزش و تغییر شیوه زندگی درست نشد، اون وقت میریم به قدم های بعدی که حالا یه ترانزیت روده است، یه عکسی از روده میگیریم ببینیم که دفع روده درست هست یا نه، تنبل هست یا نه، و یا حالا آزمایش های دیگه. بله، مثلا مثل دفع بالونی سری آزمایش ها یا مانومتری آنورکسال یا مقعده که نشون میده که اصلا عضلات روده درست کار میکنه یا نه. پس ما مرحله به مرحله طبق تجویز پزشک جلو میریم تا یبوست رو درمان کنیم.
بسیار عالی. و پیام بعدی لطفا.
در مورد میکروبیوتای روده و مصرف آنتی بیوتیک، این سوال خیلی خوبیه. یکی از مشکلات اصلی که بیماران آی بی اس دارن و یکی از علتهای اصلی بیماری آی بی اس تغییر فلور روده‌ای و میکروبیوتای روده است. یعنی فلور روده این بیماران بیش از حد میشه. بله. یا مثلا بیماران سن بالا، بعضیاشون یه بیماری هست که تحرک هم این بیماران کم دارن، معمولا بهش میگن شورت اینتستینال باور اوورگروس، یعنی میکروب های روده باریکشون بیش از حد شده. این باعث نفخ میشه، باعث درد شکم میشه تو بعضی از بیماران، یه خورده آزار ایجاد میکنه. ما برای بعضی از بیماران به صورت انتخابی و حتما تحت نظر پزشک بعضی از آنتی بیوتیک ها رو تجویز میکنیم که خیلی مؤثر هست و کمک کننده هست، ولی اینطوری نیست که هر کسی درد شکم گرفت و گفتن روده تحریک پذیر آنتی بیوتیک بخوره، چون بیماران مقاوم میشن به آنتی بیوتیک. به صورت سرخود پر مصرف آنتی بیوتیک رو خواهش میکنن که نداشته باشن.
بسیار عالی. و پیام بعدی لطفا.
در مورد سی تی اسکن روده پرسیده بودن. سی تی اسکن یه مدالیته تشخیصی، یک روش عکس برداریه که اشعه زیاد داره. به خاطر همین ما تو برخورد اول و توی اقدامات تشخیصی اول سی تی اسکن رو توصیه نمی کنیم. خیلی از بیماران هم به ما مراجعه می کنن.
بله.
میگن یه سی تی حالا شما بنویس ما ببینیم چیه. اشعه داره واقعا و یه بار حالا اضافه از نظر اقتصادی هم به بیمار هم به سیستم سلامت تحمیل میشه و بیمار هم علکی اشعه با راد و دوز بالایی به بدنش میخوره. به خاطر همین سی تی اسکن رو در مواردی که واقعا لازمه ما تجویز میکنیم. گفته بودن آندوسکوپی چی هست؟ آندوسکوپی یک روشی هست که امروزه خیلی ساده انجام میشه و خیلی از بیماران قدیم انجام داده بودن، میان پیش ما دوباره انجام میدن، میگن همین بود، واقعا ما اصلا متوجه نشدیم انجام شد. الان با یک خواب خیلی شیرینی انجام میشه، خیلی کوتاه مدت انجام میشه، بیماران اصلا متوجه نمیشن، میان میخوابن، ما دستگاه گوارشیشون رو با یک لوله از دهان یا یک لوله از مقعد وارد میکنیم و تمام دستگاه گوارش رو میبینیم. اگر کوچکترین اختلالی، چیز غیر طبیعی که شاید خیلی کم هم مشکوک باشه، نمونه برداری میکنیم و به تشخیص زودرس بیماری ها و درمان خیلی از بیماری ها کمک میکنه. ولی همونطور که عرض کردم، آندوسکوپی بدون اندیکاسیون و بدون علت علمی نباید انجام بشه. باز همونطور که گفتم خیلی از بیماران میان میگن حالا شما یه آندوسکوپی انجام بدین من ببینم
چی میشه.
این چیه؟
خانم اگه این کار رو انجام بدین من خیالم راحت بشه. خیلی وقتا اینا رو میگن.
بله بله، واقعا یه پروسیجریه که بدون نباید بدون علت انجام بشه و نباید وقتی که نیاز هست به تعویق بیفته.
بسیار عالی. اگر نکته دیگری هست در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. در مورد مراجعه به روانپزشک پرسیده بودن یکی از بیماران که آیا واقعا نیاز هست که این عزیزان برن روانپزشک یا نه. وقتی که ما به بیمار در مرحله اول میگیم که این بیماری جدی نیست، عمر شما رو کم نمیکنه، به بیماری دیگه تبدیل نمیشه، ناتوانی برای شما ایجاد نمیکنه، فقط آزاره که این آزار رو باید با یه مقدار درمان از طرف ما و یک مقدار بالا بردن آستانه تحمل از طرف شما و مدارا کردن با این بیماری کنترل کنیم، خیلی از بیماران مشکلشون حل میشه. واقعا میتونن تا آخر عمر باهاش مدارا کنن، دیگه این دکتر اون دکتر نمیرن مدام، چون خیلی از بیماران حیرانن، میگن که این درده بالاخره چی میشه.
بله.
بالاخره هیچی نمیشه. این
خب میخواییم همینجا بخش پاسخ طلایی رو هم داشته باشیم.
نمیشه.
آیا بیمارانی که به طور مزمن و طولانی مدت سندروم روده تحریک پذیر دارن باوری که تأکید داره تبدیل به سرطان میشه یا نمیشه؟
بله واقعا تبدیل به سرطان نمیشه، تبدیل به بیماری جدی نمیشه، مگر اینکه یک آلارم ساین، یه علائم خطری که پیدا کرد، اون موقع ما میریم بررسی میکنیم. در غیر این صورت نیاز به بررسی نداره، مگر اینکه مثلا اسهال طولانی مدت اذیت میکنه بیمارو، یبوست طولانی مدت آزار میده به بیمارو، اینها رو میریم کنترل میکنیم. پس این باور غلط که من سرطان نگیرم، من خانم دکتر خیلی وقت این درد رو دارم، خانم دکتر من نمیدونم عمرم کم نشه، من هرچی میخورم شکمم باد میکنه، ما اینا رو متوجه میشیم، ولی بیماران باید بدونن که چیز خطرناک نیست. وقتی آدم بدونه که خطر نداره، دیگه آستانه تحملش هم بالا میره و راحت‌تر میتونه مدارا کنه.
بسیاری خیلی متشکرم. اگر نکته دیگه ای هست
در مورد کالپروتکتین پرسیده بودن و فیت بله یک تستیه که نشون میده که خون مخفی در مطبوع هست یا نه و اگر مثبت بود حتما باید برن کولونوسکوپی انجام بدن. در مورد کالپروتکتین هم آزمایشی که از طریق مدفوع انجام میشه و نشون میده که بیماری التهابی دارن یا نه. معمولا اگر زیر 50 بود، یعنی سندروم روده تحریک پذیر، چیز خطرناکی نیست، التهاب جدی نیست. اگر بالای 100 150 200 و بعضی از بیماران تا 1000 2000 هم میره، اون دیگه خطرناک.
بسیار عالی. خیلی متشکرم. 0913 919 نوشتن من مادرم سندروم روده تحریک پذیر داره، زمانی که هرس میخوره یا ناراحتی سراغش میاد درداش شروع میشه و مشکلاتش مضاعف میشه. خب این یه نمونه عملی بود که حالا این دوست عزیزمون در موردش گفته بودن.
بله.
خیلی سپاسگزارم. خانم دکتر ما پیام های تلفنی زیادی داریم اما متاسفانه فرصت نیست. اگر یک دقیقه پایانی رو در اختیار شما قرار میدیم، نکته پایانی دارید، مهمی دارید که میخواید دوستان عزیز جنبندی باشه از آنچه که امروز خدمتشون تقدیم کردیم، بفرمایید.
اول تشخیص درست سندروم روده تحریک پذیر که بیماری دیگه ای نباشه، ولی وقتی سندروم روده ای تحریک پذیر به بیمار گفته شد و با اطمینان گفته شد، خواهشم اینه خودتون رو اذیت نکنین، هی این دکتر اون دکتر نرین.
بله.
نگران نباشین، ذهنتون رو آرام کنین از اینکه روده ای شما درگیر بیماریه. و اگر علائم جدی داشتین مراجعه کنین که ما در خدمت شما هستیم.
بسیار خیلی سپاسگزارم. در این برنامه میزبان سرکار خانم دکتر سمیه خیاطیان بودیم، فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. فرصتمون کوتاهه، اما با توجه به اهمیتش میخوام تاکید بکنم برای شما دوستان عزیز که هم ما رعایت میکنیم هم شما خارجان در مصرف برق و گاز رعایت بفرمایید، بسیار میتونه کمک بکنه که هموطنان عزیزمون از این نعمت الهی بهره مند باشن. ممنونم از همراهیتون و خدا نگهدار.
وقت شما بخیر باشه همراهان عزیز و گرامی از رادیو سلامت، در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه بخش عصرگاهی برنامه ها. اما دوستان، اولین جشنواره ملی اعطای تندیس نیکوکاری با همکاری نهادهای کشوری و مردمی و مؤسسات خیریه با هدف ترویج فعالیت‌های حرفه‌ای و تخصصی در حوزه نیکوکاری، معرفی و تجلیل از الگوهای خیریه های برتر امروز برگزار شد که در این رابطه گزارشی آماده است که دعوت میکنم به اتفاق بشنویم.
شنوندگان عزیز و محترم رادیو سلامت، در مراسم آیین اختتامیه اولین جشنواره اعطای تندیس نیکوکاری هستیم. میخوام با آقای محمد نصیری، مدیر کل بهزیستی استان تهران، درباره این مراسم صحبت کنم. آقای نصیری سلام.
سلام علیکم، عرض ارادت خدمت همه شنوندگان عزیز.
آقای دکتر، از مراسم بگین، چی شد که این مراسم داره برگزار میشه و چه کارهای انجام شد؟
یک سال و نیم قبل بود که با محوریت سازمان اوقاف و بعض از سازمان هایی که اعطای مجوز میکنن به تشکلهای مردم نهاد، مثل سازمان بهزیستی، سازمان اجتماعی کشور و نیروی انتظامی و وزارت ورزش جوانان، یک دبیرخانه شکل گرفت. این دبیرخانه نگاهش تجلیل و تقدیر از تشکلهای مردم نهاد حوزه خیریه بود. ببینیم، ما تشکلهای مردم نهاد و انجیو ها توی کشورمون دو دسته عمده هستن. این سری تشکلها هستن که مدلشون مدل پیگیری های موضوعات صنفی است، موضوعات مطالبه گری است، موضوعات همکاری با دستگاه ها برای تدوین آیین نامه ها و دستور عمل ها و نظارت ها. یک سری تشکلها هستن تشکلهای موضوع محورن. یعنی چی؟ یعنی اومدن وارد فیل اجرا شدن در قالب خیریه، یعنی علاوه بر این که موضوع حالا به صورت تخصصی امری و پیگیری میکنن، وارد امور خیریه هم شدن که قریب 6000 تشکل خیریه در کشور از این مجموع نهادها مجوز گرفتن. خب شاید خود نهادها قبلا تقدیر و تجلیل از این مجموعه ها انجام میدادن، ولی به صورت خیلی خاص اینکه تقدیر و تشکیل از تشکل ها با حضور همه دستگاه ها انجام بشه، این برای اولین بار اتفاق افتاده. و نگاه اینه که اینجا یک دبیرخانه دائمی که انشاءالله دو سالانه این مسئله رو مورد ارزیابی قرار بده، که البته این دبیرخانه موضوعاتی مثل آموزش، موضوعاتی مثل الگوسازی، موضوعاتی مثل برنامه سازی و تولید محتوا در حوزه امر خیر انشالله انجام میده و سایر نهادهایی که دستن در کار تو این موضوع انشالله درگیر خواهد کرد. امروز آیین اختتامیه اولین دوره است که از 26 نفر از این تشکل ها تو سطح ملی و استانی تقدیر میشه. البته همه 6000 تا لازم است تقدیر کنیم به واسطه بضاعت کمی که وجود داره به صورت منتخب از این میشه شد. نکته هم اینه که
همه کشور هستن.
بله بله بله، این هم اینه که خود تشکل ها اومدن اونجا بارو، برای ممکنه تشکل اینجا حضور پیدا نکرده. فراخانی که گذاشته شد بالغ بر 1000 خورده یا تشکل ها در مجموع که حدود 2000 تا شرکت کردن، 1000 خورده اومدن بارگذاری کردن، اطلاعاتشون رو گفتن، فعالیتشون رو گفتن. از بین اونها ارزیابی انجام شد که امروز 26 تاشون صد منتخب در تقدیم شد.
بسیار عالی. متشکرم آقای دکتر محمد نصیری از اینکه در این مراسم ما گفتگو کردیم. خدا نگهدار.
وقتشه فاصله ها رو کم کنی تا دوباره زندگی قشنگ و دیدنی بشه، گله ها رو کم کنی